أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به واجب معلق بود که صاحب فصول مطرح کرد. در بحوث گفتن که ما اشکالی که به مرحوم شیخ داشتیم به صاحب فصول وارد نیست. درست است که صاحب فصول هم میگوید از الان شوق مولا تعلق میگیرد به صوم مقید به نهار شهر رمضان و طبعا به نظر ما شوق به مقید مستتبع شوق به قیدش هم هست، ولیکن قیدش نهار شهر رمضان است که شرط الاستیفا است. چه اشکالی دارد مولا شوق دارد که این شرط هم حاصل بشود، ولیکن چون غیر اختیاری است امر به آن نمی کند. این فرق می کنه با اون چه که مرحوم شیخ فرمود در واجب مشروط، که در مورد شرط الاتصاف هم می فرمود که شوق مولا فعلی است، مثلا به شرب دواء فی حال المرض. اونجا ما اشکالمان این بود که شوق فعلی به شرب دواء مقید به حال مرض مستتبع شوق به قید آن هست که بیماری باشد، در حالی که این خلاف وجدان است. اونجا مرحوم شیخ در شرط الاتصاف هم می فرمود که شوق مولا فعلی است، به این فعل مقید، به این قیدی که شرط اتصاف به ملاک است. در اونجا اشکال ما به شیخ وارد بود، ولی در اینجا ما به صاحب فصول این اشکال را نمی کنیم، که ما در جواب عرض کردیم صاحب فصول برخی از مثالهایی که میزند اون شرط استقبالی واجب شرط اتصاف به ملاک هست، مثل این که مولا میگوید اگر تا آخر وقت سه مشت آب از این اناء غصبی برمیداری که آب مباح در آن هست، از اول وقت بر تو واجب است وضوع و حق نداری تیمم بکنی. اینجا اقتراف از اناء مغصوب قطعا مورد شوق مولا نیست، بلکه مورد بغض مولاست، ولیکن شرط اتصاف وضوع است به ملاک ملزم و این را صاحب فصول مصداق واجب معلق دانست. در اینجا یک نکته عرض کنم و اون این هست که در بحوث جلد 3 صفحه 31 و 38 بحثی رو مطرح میکنه. خلاصه اون بحث اینه، اون بحث رو مطرح کنم ببینید تنافی با مطالب اینجا داره یا نداره. در اونجا ایشون میگه که ما به طور کلی معتقدیم شوق به جامع مستتبع شوق به هر فردی از آن جامع هست، مشروطاً به ترک سایر الافراد. مثلا شما شوق دارید به شرب آب، شرب ما جامع است بین این دو آب که در روبروی شما هست. این شوق به جامع مستتبع شوق به شرب این آب علف هست مشروطاً به ترک شرب آب به علا تقدیر ترک شرب آب به. و همینطور مستتبع شوق طبعی به شرب آب به هست مشروطاً به ترک شرب آب علف. این نظر ایشان هست که ما این رو نپذیرفتیم، عرض کردیم این خلاف وجدان است که ما اگر هیچ کدام از این دو آب را نخوردیم دو شوق ما تفوید شده است. این طور نیست، ولیکن طبق بیان ایشان نتیجه‌ای که ایشان گرفته است این هست، فرموده است اگر مولا شوق دارد به جامع نماز، این مستتبع شوق به نماز در حمام هست علا تقدیر ترک صلات در غیر حمام. این شوق به صلات فی الحمام مشروطاً به ترک صلات در غیر حمام با بغض صلات فی الحمام سازگار نیست، با هم جمع نمی شود و لذا محال است مولا امر بکند به جامع نماز به نحوی که شوق داشته باشد به این جامع و از طرف دیگر نهی کند از صلات فی الحمام به نحوی که بغض داشته باشد به صلات فی الحمام. این محال است. این را فرمودن. بعد در صفحه 38 چون نظر ایشان در تعدد عنوان مثل صلات و غصب، بنابراین که غصب عنوان مغایر باشد که نظر مشهور هست، نه عنوان مشیر که نظر خود وحوس هست که عنوان غصب عنوان مشیر است به افعال. لا تغصب یعنی لا تسلف المکان المغصوب، لا تتوزع من الماء المغصوب، که اون فرق می کند. به نظر مشهور عنوان غصب عنوان مغایر است با عنوان صلات. ایشان می فرماید که اگر دو عنوان بود مبادا به ما اشکال بکنید، که خب شوق به جامع صلات مستتبع شوق به صلات در مکان مغصوب است علا تقدیر ترک صلات در مکان مباح، به نظر شما و این با مبغوض بودن غصب سازگار نیست. شما انتظار دارید در بحوث چی جواب بدن؟ در بحوث اینجور جواب دادن، فرمودن که بله صلات در مکان مغصوب در فرض ترک صلات در مکان مباح محبوب مولاست، اما به نحوی که تقید محبوب است نه قید آن که غصب است. مولا نماز در مکان مغصوب را دوست دارد در فرض ترک نماز در مکان مباح، غصب را که قید آن است دوست ندارد، و لذا مشکلی نیست. ذات نماز و تقید آن یعنی ایقاع آن در مکان مغصوب، این محبوب مولاست در فرض ترک نماز در مکان مباح، چون لازم شوق به جامع نماز شوق به این فرد از نماز است که در مکان مغصوب میخوانید در فرض ترک در نماز در مکان مباح. اما این با مبغوض بودن قید که غصب است مشکلی پیدا نمی کند. این محصل فرمایش وحوس هست در جلد 3 این مطالب چطور با آنچه که ایشان در این بحث ها می فرماید که شوق به مقید مستتبع شوق به قیدانه است، چطور با این مطلب جمع می شه؟ یک وقت ایشان می گوید همونطوری که وقتی زید بیمار می شود بعد از تحقق بیماری او مولا شوق پیدا می کند به این که او شرب دوا بکند و این به معنای محبوب بودن بیماری او نیست، ما حرفی نداریم. بعد از تحقق مرض زید منقده می شود در نفس مولا شوق به شرب دواء او در این حال، در این حال بیماری، نه شرب دواء او ولو بعد از خوب شدن از بیماری، شوق به شرب دواء در این حال، ولیکن بعد از زمان حصول قید این شوق در نفس مولا منقده می شود، ما حرفی نداریم. ما درست است که اشکال کردیم به ایشان که از ابتدا مولا شوق دارد به جزاء علی تقدیر شرط، شوق دارد به شرب دوا علی تقدیر المرض، ولیکن به این مطلب ایشان فعلا ایرادی نداریم. ایشان فرض می کند که قبل از تحقق مرض شوق دارد مولا به جامع سالم بودن زید، قبل از این که زید بیمار بشود اون جامع در ضمن عدم المرض محقق است، بعد که او بیمار شد جامع در ضمن شرب دوا میخواهد محقق بشود، مولا شوق پیدا میکند به شرب دوا. اما در مثال نماز مولا از اول وقت شوق به نماز دارد یا ندارد؟ قطعا شوق به نماز دارد. فرض کنید من نمیخواهم نماز در مکان مباح بخوانم، ترک میکنم نماز در مکان مباح را، شوق به نماز در مکان مقصود از ابتداء وقت محقق می شود در نفس مولا یا نمی شود؟ اگر نمی شود اول باید این مکلف برود مکانی را غصب بکند، بعد مولا شوق پیدا کند به نماز در نماز با در نماز با ایقاع آن در آن مکان. خب ممکن است مشکل حل بشود، این مستتبع شوق به غصب نیست، اما شما بروز گفتید از همون زمان شوق به جامع شوق مولا پیدا می کند به هر فردی عند ترک سایر الافراد. فرض این است که من ترک می کنم نماز در مکان مباح را و اصلا نماز در مکان مقصوب هم اگر نخوانم، پس این چه شوق به جامعه است که مستتبع شوق به فرد به این فرد نشد، مستتبع شوق به نماز در مکان مقصوب نشد؟ من فرض کنید اصلا نه نماز در مکان مباح می خوانم نه نماز در مکان مقصوب و اصلا قصف هم نمی کنم، شوق به جامع شما فرمودید مستتبع شوق به نماز در مکان مقصوب هست، تعبیر خودتان هست، ظاهرش این است که از هنگامی که مولا شوق دارد به جامع که اول وقت است می گوید اگر شما ترک می کنید نماز در مکان مباح را من شوق دارم نماز در مکان مقصوب بخوانید. این چطور مستتبع شوق به ایجاد قیدان نیست؟ اگر بعد از تحقق غصب مولا شوق پیدا می کرد به نماز در مکان مخصوص، مثل این است که بعد از تحقق مرض مولا شوق پیدا می کند به شرب دواء فی حال المرض. اما فرض این است که شما می گویید شوق به جامعه مستدبه شوق به کل فردن است عند ترک سایر الافراد. من اول وقت که مولا شوق دارد نماز بخوانم تا آخر وقتم نماز در مکان مباح نمی خوانم. اگر غصب هم نکنم تا آخر وقت مولا اصلا شوق به نماز در مکان مخصوص ندارد، این خلف مبنای شماست که میگویید شوق به جامعه مستدبه شوق به هر فردی است از اون جامعه مشروطن به ترک سایر الافراد. و اگر میگویید شوق دارد به نماز در مکان مخصوص، پس شما که گفتید شوق به مقید مستدبه شوق به قیدان هست. و ای کاش شما در اونجا اینطور جواب میدادید بنابر مبنای خودتان که شوق به جامعه مستدبه شوق به فرد است، میگفتید ذات فرد که از خلال عنوان نماز رؤیت میشود محبوب است. تقید نماز به ایقاع حافی آل القصد که از ذات نماز خارج است، پس نه تقید آن در هنگام شوق مولا به نماز دیده می شود و نه قید آن، چون خارج از عنوان نماز است. ای کاش اینطور جواب می دادی. بر فرض کسی بگوید شوق به جامعه مستدبه شوق بر فردیز از افراد اون جامعه مشروط به ترک سایر افراد، اما شوق به فرد به ما هو و فرد و حاضر جامعه با قطع نظر از عناوین دیگر، یعنی شوق دارد مولا به هر فردی از افراد نماز به ما هو و فرد و صلات، دیگر تقید آن به این که در مکان مقصود ایقاع بشود این اصلا خارج از مرئیه مولا هست. ای کاش اینطور جواب میدادی. ولیکن باز اشکال ما به ایشان هست در اون وقتی که ایشان فرمود شوق به جامع مستقبه شوق به هر فردیست مشروطن به ترک سایر الافراد، خب میگویم مولا یا مکلف که شوق به شرب ما دارد، دعا در مقابلش هست، الان شوق دارد به شرب این آب اهله مشروطن و مقیدن به ترک شرب آببه. اگر معناش این است که شوق به مقید دارد، پس شوق به مقید به نظر شما شوق به غیرش هم هست، یعنی شوق دارد آب الف را بخورد و ترک کند شرب آب ب را، چون متعلق شوق طبعی شرب آب الف است مشروطن و مقیدن به ترک شرب آب ب. شما هم که میگویید شوق به مقید مستدبه شوق به قیدش است، پس من شوق دارم به قید آن یعنی ترک شرب آب الف، این خلاف وجدان است. و با شوق به شرب آب ب نمی سازد، شوق دارم به شرب آب الف مقیدن به ترک شرب آب ب، پس شوق دارم به این قیدش که ترک کنم شرب آب ب را. چطور جمع می شود با شوق دیگرم که شوق به شرب آب ب هست مشروطن به ترک شرب آب الف؟ اینها مطالبی است که به نظر ما انسجام ندارد و کشف چه بسا می کند از خلل در اصل مبانی بحوس. برحال توجیه چیست؟ تأمل بفرمایید، این مطالب ایشان رو تأمل کنید، می توانید با هم منسجم کنید. بسیار منسجم کردن این مطالب سخت است. به هر حال کلام در اشکالات به واجب معلق بود، رسیدیم به اشکال سوم که اشکال محقق نهاوندی است. محقق نهاوندی فرمود اراده تشریعیه بر وزان اراده تکوینی است، چون هر دو از صنف شوق مؤکدن. اراده تکوینیه از مراد منفک نمی شود، چون اراده شوق اکیده محرک عضلات است نه اول فعل. از شوق اکید تا محرک عضلات نباشد نه اول فعل اراده نیست. وقتی محرک عضلات نه اول فعل شد، خود به خود اون تحرک عضلات که مراد بالمباشره هست حاصل می شود. و مهم همون مراد بالمباشره است. این که برخی اشتباه کردن میگویند ما الان دارو میخوریم تا 5 دقیقه دیگر سردردمان خوب بشود، مراد ما خوب شدن سردرد است که 5 دقیقه با تأخیر حاصل میشود. این درست نیست، برای اینکه مراد بالمباشره ما اونی که میخواییم ایجاد کنیم آن را بالمباشره همون حرکت عضلات است نه و شرب دوا، و اون خوب شدن سردرد غایت و داعی از فعل هست، اون مهم نیست. ایشان فرمودند پس اراده تکوینیه منفک از مراد نمی شود. اراده تشریع هم که همون شوق اکید مولاست نه و فعل العب، او هم نمی تواند از مراد مولا منفک بشود. منتها چون سلب اختیار نمی شود از مکلف، مکلف منقاد مراد مولا راهین ارادت المولا ایجاد می کند. اما مولا اراده کند یک فعل استقبالی را، این نمی شود. مرحوم صاحب کفایه در جواب فرموده است که اراده شوق اکید محرک عضلات هست بالقوه، یعنی مرتبه شوق را بیان می کند. المحرک للعضلات، مراد محرک بالفعل عضلات نیست، مراد این است که شوق به مرتبه‌ای برسد که صلاحیت تحریک عضلات را دارد. ولذا شما چه بسا اراده می کنید فعلی را در آینده، میخواهید آخر هفته سفر کنید به مشهد، ولی از الان میروید دنبال تهیه بلیط آن، تا اون اراده نفسیه سفر آخر هفته به مشهد نباشد، که این اراده تبعیه تهیه بلیط که محقق نمیشود. بعد ایشان فرموده است که اساساً در اراده تشریعیه عقلاً باید اراده تشریعی مولا به فعل استقبالی تعلق بگیرد، فعلی که الان موجود است که طلب الحاصل است آن را مولا بخواهد. منتها اوف مسامحه میکنه، الان مولا میگه برو آب بیار، با رفتن مکلف به سمت آب آوردن یک فاصله عقلیه داره، ولو یک آن که مولا اراده کند به مخاطب بگوید در نفس مخاطب اراده اتیان به ما منقدح بشود، همین مقدار فاصله اگر بنا باشد اراده به امر استقبالی تعلق گرفتنش محال باشد، همین مقدار فاصله مشکل ایجاد می کند. وقتی فاصله بین اراده تشریعی مولا و اون فعل لازم بود، دیگر فرق بین فاصله کم و زیاد نیست. خب این فرمایش صاحب کفایه فرمایش خوبیه، ولی اصل مبنا رو باید زد. اصلا اراده نه در اراده تکوینیه شوق است و نه در اراده تشریعیه شوق است. اراده تکوینیه یا عزم علل ایجاد است که به امر استقبالی تعلق میگیرد، یا صرف القدرت فل ایجاد است که باید مرادش همزمان با اراده باشد. صرف القدرت در آن ایجاد فعل است، اما اراده تشریعیه قطعا صرف القدرت فی ایجاد الفعل نیست. فعل اختیاره عبد از چه ربطی به مولا دارد که او صرف قدرت کند در ایجاد فعل؟ بلکه اراده تشریعی مولا اگر اعتباری باشد که هیچ، اگر تکوینی باشد کما وسعی، تعلق غرض مولاست به فعل عبد. مولا چه بسا تعلق میگیرد غرض لزومیش به فعل عبد در آینده. در اراده تشریعیه مرحوم صاحب کفایه فرمود در اراده تشریعیه رو قیاس نکنید با اراده تکوینیه. در اراده تکوینی هم اراده به امر استقبالی تعلق میگیرد به معنای عزم علل ایجاد، ولی هر چه در اراده تکوینی بگویید هیچ ربطی به اراده تشریعی ندارد. در اراده تشریعی محال است. شما فرض کنید فاصله میان اراده تشریعی مولا و ایجاد فعل توسط عبد نیست، حتما یک مقدار فاصله است. وقتی یک مقدار فاصله بود دیگر کم و زیادش چه فرق میکنه؟ این فرمایش صاحب کفایه است. خب اشکال چهارم که اشکال محقق اصفهانی است و برخی از معاصرین در المباحث الاصولیه این اشکال رو پذیرفتن، جلد چهار مباحث اصولیه صفحه 120، خلاصه این اشکال اینه. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی با این اشکالش واجب معلق رو نابود کرد، حتی با تفسیر واجب معلق به واجب مشروط به شرط متأخر. یعنی وجوب صوم اگر از شب بیاید ولو مشروط به شرط متأخر، که اگر فردا ای باشد و مکلف تا غروب آفتاب زنده و سالم باشد وجوب صوم از شب می آید. محقق اصفهانی می گوید ما فریب الفاظ رو نمی خوریم، واجب معلق رو اگر با واجب مشروط به شرط متأخر هم تفسیر کنید محال است. چرا؟ ایشان فرموده است که چون حکم تکلیفی عبارت هست از انشاء بعث بدائیه ما یمکن ان یکون باعثن للمکلف، انشاء بس دوائی مختلفی دارد. گاهی بدائی امتحان است، گاهی بدائی تهدید است. به دوایی دیگر هم میتواند باشد، اما هیچ کدام از اینها حکم حقیقی نیستند. حکم حقیقی انشاء بعث است، بدائی جعل ما یمکن ان یکون دائیا للمکلف نحو الفعل. هر وقت انشاء بعث امکان داعویت داشت، اون وقت می شود بعث حقیقی، بعث فعلی. خب کی امکان داعویت دارد امر به صوم؟ وقتی که شما متمکن از صوم هستید. شب که متمکن از صوم فی النهار نیستید، امکان باعثیت با امکان انبعاث متضایفین هستند. المتضایفان متکافئان قوتن و فعلا. وقتی میگیم انشاء بعث باید مصداق ما یمکن و ان یکون دائیا للمکلف باشد تا بشود بعث حقیقی، امکان باعث بودن مزایف است با امکان انبعاث مکلف. نمیشود که انشاء بعث امکان باعثیت داشته باشد ولیکن مکلف امکان انبعاث، امکان مبعوثیت نداشته باشد. این که نمیشود. کی امکان انبعاث امکان مبعوثیت نحو الفعل در مورد مکلف است؟ وقتی که مکلف روز بشود بتواند روزه بگیرد، شب که نمیتواند روزه بگیرد. پس در شب امکان انبعاث که نیست، پس امکان باعثیت هم که متضایف و باعث نیست. وقتی امکان باعثیت نبود، حقیقت حکم شکل نگرفته است و لذا واجب معلق محال است. ما اشکالی که به محقق اصفهانی داریم این است که آقا فرمایش شما از یک بحث لفظی محض خارج نشد، شد یک بحث لفظی محض. شما میگویید من اسم انشاء البعث را حکم فعلی نمیگذارم، مثل اینکه پدر یک کودکی بگوید تا فامیل کادو نیاورند برای این کودک من، من برای او اسم نمیگذارم. خب نگذارم قهر که نیست. محقق اصفهانی میگوید تا اذان صبح نشود من نام انشاء بعث الاسوم را حکم فعلی بعث فعلی نمیگذارم، چون امکان داعویت بالفعل ندارد. آها، همین رو شما در بحث این که تا حکم واصل نشود به مکلف امکان داعویت ندارد و لذا میگویید تا واصل نشود حکم بعث حقیقی حکم فعلی نخواهد شد. اونجا هم ما گفتیم شما سر اسم گذاری دعوا میکنید، ما میگوییم عقل دنبال اسم نیست. انشاء بعث در شب نحو صوم فی النهار، خود این انشاء بعث بدائی این که در روز داعویت داشته باشد، این ممکن است یا ممکن نیست؟ نام آن را بعث حقیقی نگذارید، مهم نیست، قطعا این ممکن است. از شب انشاء می کند مولا وجوب صوم فی النهار را، بدایی این که در روز این بس باعثیت داشته باشد نحو الصوم. قطعا این ممکن است. حال باید ببینیم عقل همین مقدار را کافی می داند برای وجوب تحصیل مقدمات مثل غسل جنابت در شب یا کافی نمی داند. باید سراغ موضوع حکم عقل بریم. بلا اشکال عقل همین را کافی می داند در کشف از غرض ملزم مولا، و این مستدبه این است که عقل می گوید اگر در شب مقدمات صوم فردا را مثل غسل جنابت فراهم نکنی مستحق عقابی. ما دیگر چه می خواهیم؟ جناب محقق اصفهانی، خود شما واجب معلق رو منکر شدید، واجب مشروط به شرط متأخر رو که زمان واجب متأخر باشد از زمان وجوب منکر شدید، اما آخرش گفتید به حکم عقل لازم است غسل جنابت در شب ماه رمضان، چون اگر غسل جنابت نکنیم تفویض می شود ملاک ملزم. شما هم حکم حق را قبول دارید، پس دنبال چه چیزی هستید؟ دنبال همین هستید که دوست ندارید نام این انشاء البعث در شب ماه رمضان که بدائی این است که در روز مکلف را تحریک کند نحو الصوم، دوست ندارید نام این را بعث فعلی بگذارید، حکم حقیقی بگذارید. این باید محل نزاع بشود. فعلی بودن یک اصطلاح، صاحب کفایه برای فعلی بودن حکم یک اصطلاح داره، انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا. فعلی بودن به اصطلاح مرحوم نائینی یک معنای دیگه ای داره، تحقق موضوع برای حکم. محقق اصفهانی هم اسم و اصطلاح جعل میکنه. فعلی بودن حکم به این است که به حدی برسد که لو کان المکلف منقادن لحرکه، معنای ما یمکن ان یکون دائیا این است دیگر. چرا محقق اصفهانی نگفت جعل ما یکون دائیا؟ گفت جعل ما یمکن ان یکون دائیا، چون جعل ما یکون دائیا مستلزم جبر است، چون ممکن است مکلف عاصی باشد این انشاء دائی او نباشد، ولذا گفت جعل ما یمکن ان یکون دائیا، یعنی به حیثی که لو کان المکلف منقادا لبعثه نحو الفعل. خب نتیجه ای که ایشان گره گفت در شب ماه رمضان امکان بعث نحو الصوم فی النهار نیست، چون امکان انبعاث نیست، پس به اصطلاح ما این حکم فعلی نیست. خب به اصطلاح شما این حکم فعلی نباشد، مگر ما اسیر اصطلاحات شما هستیم؟ ما باید ببینیم عقل موضوع لزوم اطاعتش چیست. عقل برای لزوم اطاعت که حکم بکند به طبعاً به لزوم تحصیل مقدمات، همین مقدار برای عقل کافی است که مولا انشاء بکند بعث نحو الصوم را فی نهار شهر رمضان، ولو این انشاء بعث از شب باشد و شب امکان انبعاث به خود صوم فی النهار نباشد. باعثیت فعلیه نحو الصوم نیست در شب، پس وجوب صوم ایشان میگوید فعلی نیست. محقق اصفهانی شعری گفت با همه احترامی که برای ایشان قائلیم، اما شعری گفت در قافیه اش گیر کرد، دو نقص به خودش وارد کرده و تو جوابش مونده. نقض اول واجبات تدریجیه، اول اذان ظهر وجوب نماز میاد دیگه. الان شما متمکن هستید از انبعاث به سلام نماز؟ متمکن نیستید، فقط متمکن هستید از انبعاث به الله اکبر. پس چطور وجوب نماز که یک مرکب ارتباطی است فعلی می شود با اینکه امکان انبعاث به او الان نیست؟ الان فقط امکان انبعاث به جزء اول است. پس وجوب جزء دوم چطور فعلی می شود؟ وجوب جزء سوم چطور فعلی می شود؟ اگر می گویید وجوب جزء اول فقط فعلی است، این که وجوبش ضمنی است. ما یک وجوب ارتباطی متعلق به مرکب تام نماز نداریم. یعنی چه وجوب جزء اولش فعلی است، وجوب جزء دومش غیر فعلی؟ این یک نقض. نقض دوم، کسی که اول وقت وضو ندارد، وضو نگرفت قبل از وقت، از آن گفتن وضو ندارد، جنوب است، غسل باید بکنن، حداقل 5 دقیقه طول میکشه تا مقدمات نماز رو فراهم کنه. الان امکان انبعاث به نماز نیست. پس بگویید تکلیف به نماز در حق او فعلی نیست. اگر این طور است، پس این 5 دقیقه تکلیف فعلی ندارد، میگیرد میخوابد. 5 دقیقه دوم باز امکان انبعاث به نماز ندارد، چون باید برود وضو بگیرد. این تکلیف به نماز تا آخر وقت امکان انبعاث ندارد. پس این چه تکلیف فعلی است؟ در حالی که از مسلمات است که تکلیف در این دو مثال فعلی است، محقق اصفهانی واقعش اینه که به زحمت افتاده در جواب از این دو نقض، جوابهایی داده که لا یرجع الی ما، فردا دنبال میکنیم.